راوی، صدای مدرسه نگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت آقای نامخواه هستیم با بحثی درباره عاشورا. تا اینجای قصه آقای نامخواه برای ما توصیفاتی داشتند از خطبه منای حضرت سید الشهدا و بناس در این جلسه سراغ تحلیل‌های اجتماعی از این خطبه بریم. آقای نامخواه سلام علیکم، در خدمتون هستیم.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. محور این گفتگوهایی که چندین جلسه‌اش تو الان طی شده دستیابی به یک تفسیر اجتماعی از عاشورا بود، یا به عبارت دقیق تر عبور از تفسیر جامعه زدائی شده از عاشورا. تا کنون 6 جلسه رو گذروندیم که 3 جلسه مقدماتی تحلیلی بود بر روزهایی که طی شد تا روز حسین علیه السلام فرارسید و تحولات تاریخی اجتماعی این روزها. سپس 3 جلسه داشتیم در خواندن و ترجمه در واقع خطبه منا. من فکر میکنم این 3 جلسه که خواندن خطبه منا بود کار اصلی این سلسله گفتگو هست.
بله.
امام حسین در این خطبه میفرمایند که ایها الناس عبرت بگیرید. مخاطب این خطبه عموم مردم هستن، حالا نه علما یا مثلا یه طیف خاصی. و این بحث اصلی ما بود که 3 جلسه مقدمه داشت، حالا یه مقداری هم گفتگو مؤخره این بحث اصلی خواهد بود که حالا این فصل سوم بحثمون که در واقع مؤخره است، در واقع تلاشیه برای فهم بیشتر همین متن و همین خطبه. بازم پس میخوام تأکید بکنم که این گفتگو در کل مقدمه است برای خواندن این خطبه. مهم عبرت گرفتن، نه بزرگ داشت گرفتن. در واقع بزرگ داشت گرفتن برای ابا عبدالله زمینه برای اون عبرته. حالا عبرت هم از ابره، از یه مادن و به من که در واقع اون به معنای اشک، اینجا به معنای درس فرا گرفتن، عبور کردن، دگرگون شدن از حالی به احوال دیگه، منتقل شدن عبرت. عرض می‌کردیم که همه ما رو امام حسین علیه السلام دعوت می‌کنن به عبرت گرفتن. اعتبروا ایها الناس، از چی؟ از پدیدار شدن اشرافیت دینی، دینداری و عالمانی که نقد اجتماعی و مسائل اجتماعی براشون مسئله نباشه. شاید این مضمون یکی از پررنگترین مضامین این خطبه است که در جای جاش حضور داره. با این مضمون شروع میشه، با این مضمون تموم میشه و استدلالهایی رو در ادامه و در میانه خطبه درباره این مضمون دارن.
بله.
خب من نمیخوام در واقع از بحث که جنبندی این خطبه بس خارج بشم، ولی میخوام مقدمتا عرض بکنم اگرچه شاید در واقع به گوش ما ناآشنا و غریب به نظر برسه، اما ما این گفتار ابا عبدالله علیه السلام رو در منا به عنوان یک نظریه اجتماعی سیاسی تام و یک الگوی نقادی در واقع رادیکال وضعیت میتونیم بنامیم. نمیخوام از این غربت حرف بزنم، ولی میخوام بگم که این ناآشنا بودنه، در واقع بحثمون جنبندیه، ولی میخوام بگم این که غریبه شاید برای ما چنین تعبیری درباره این خطبه داشته باشیم، یکی از زمینه هاش یا یکی از در واقع امتدادهای این غربت، همون غربتی که اصل این خطبه داره. اصل این خطبه به یه معنا غائبه از گفتارهای ما در تفسیر عاشورا. اصل ایده اجتماعی و انتقادی و عدالت خواهانه عاشورا و اصل ایده عدالت خواهانه دین به معنا غایبه در گفتار دینی زمانه ما. به همین دلیل تعبیر کردن از این که این سخنرانی نظریه‌ای در باب مثلا عدالت اجتماعی یا یه نظریه اجتماعی الهیاتی درباره جامعه و تاریخ، درباره توزیع ثروت و قدرت در جامعه است، به نظر یه امر عجیبی باشه، اما اینطور نیست. چطور متنی که 1400 سال پیش در جمعی از علما ارائه شده، در محضر اونها خب ابو عبدالله علیه السلام کرسی درس نداشتن، اصلا براشون چنین امکانی فراهم نبوده. همونطور که میدونیم اصلا فقه و علوم اسلامی اون دوره شکل نگرفتن به معنا، ولی این گفتار که 1400 سال بعد در متن درس خارج مثلا فقهی است، خودش ساخت نظری داره و خود ابو عبدالله حالا استنباط هایی دارن، استدلال هایی دارن درباره احکام الهی که جلسات گذشته اشاره شده. مثلا استدلال میکنن که آقا توزیع ثروت در جامعه نباید این چنین باشه، نباید ضعیفان تو جامعه رها شده باشن، نباید شما اهل ساخت و فاخت باشید، نباید حقوق نخبگان، حقوق ادعایی نخبگان پرداخت بشه، حقوق حقه ضعفا ضایع بشه و پایمال بشه. بعد میگن همه اینا کل ذالک مما امرکم الله، همه اینا حکم الهیه. این تفسیر جدید از حکم، تفسیری که همین الان جنبه مترقی بودن خودش رو حفظ کرده و جذابیت داره، نیروی برای دگرگونی اجتماعی داره،
کارکرد داره، در
کارکرد داره. بله، غیر از این که ابو عبدالله خب یه کرسی نظری برپا نکرده، اما اون چه که این خطبه به ما ارائه میده یک بحث نظری است و یک نظریه است و نظریاتی است درباره در استنباط روح عدالت از دین و درباره نگاه دین به جامعه، به قدرت، به توزیع ثروت و قدرت در جامعه و به مقولاتی که ما میتونیم تحت عنوان عدالت اجتماعی اونا رو صورت بنده کنیم. یه مقدمه کوچیک دیگه هم بگم و اون این که خب این حرفا کجاست امروز؟ در کجا ما باید دنبال این مضمون و این حرفا بگردیم؟ تو فقه بگردیم؟ به تعبیر مرحوم شهید مطهری می‌فرمودن که فقه ما یک با همه تأکیداتی که قرآن و منابع فکر دینی ما داره، فقه ما فاقد یک اصل عام عدالت اجتماعیه و این فقدان و این غیبت سبب رکود فکر اجتماعی ما شده. حالا فکر اجتماعی فقهای ما شده، مثلا یه چنین تعبیری داشتن. این رکود تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه؟ ببینید، رکود سرچشمه مشکلات فکری ماست. یعنی اون چیزی که باعث میشه دین با واقعیت ارتباط نگیره، توان همراهی با تغییرات اجتماعی نه فقط در واقع، نه اینکه خالق تغییرات اجتماعی نباشه، بلکه توان همراهی هم نداشته باشه، توان فهم تغییرات اجتماعی هم نداشته باشه. حالا مفصل میشه حرف زد، ولی تعبیر ابو عبدالله اینه که اگر علیه السلام این هستش که اگر ما همبستگی و معیت بین عدالت اجتماعی و دعوت اسلامی رو نادیده بگیریم، بین در واقع تبلیغ و کار فرهنگی و عدالت اجتماعی نسبتی برقرار نباشه، مسئله تفکر اسلامی و دعوت اسلامی اگر این نباشه که زمینگیرها رها شدن و مقولاتی که حالا مفصل صحبت کردیم و باز هم باز خواهیم گشت در ادامه، اگر این چنین باشه، در واقع دین نمیتونه سرچشمه مجاری امور باشه، مجرای امر از دین، از دست دین خارج میشه. در واقع رکود همینه دیگه، دین توانایی و پویایی حضور اجتماعی رو نداره و به در واقع تفسیر گفتن و به مسئله گفتن محدود میشه. حالا ما جلسه گذشته هم اشاره کردیم که در واقع این دوگانه‌ای که در خطبه منا برجسته میشه، دوگانه‌ای است که مقدمه دوگانه صحرای کربلا است، دوگانه ابا عبدالله و ابن عباس، که دو شیوه از دینداریه، دو شیوه از نگاه به دینه، زمینه و مقدمه دوگانه در واقع ابا عبدالله و عبیدالله. ابا عبدالله علیه السلام و عبیدالله تقابلی رو رقم میزنن که قبل از اون که در صحرای کربلا این تقابل رقم بخوره، در مدینه و در مکه این تقویت شده، صورت بندی فکری شده. من واقعش از سر علاقه، حالا گاهی اوقات هم بیشتر از علاقه، سخنرانی های معروف و پرمخاطب هر سال محرم رو دنبال میکنم. گاهی خب شرکت میکنم توی بعضی ها و بعضی های دیگه رو دنبال میکنم، بعد از خودم میپرسم آیا عهد نانوشته ای وجود داره که بین مضامین این خطبه و سخنرانی های مذهبی نباید هیچ نسبتی برقرار باشه؟ مثلا اشکالی داره اگر نسبتی برقرار باشه؟ خب چرا واقعا؟
یعنی اصلا اثری از این خطبه ما در سخنرانی های مشهور حداقل مذهبی نمیبینیم؟
ببین من یه پیشنهاد میدم، 10 تا سخنرانی پرمخاطب رو
بله
انتخاب بکنیم و این 10 تا 10 شب میشه 100 تا سخنرانی.
بله.
بپرسیم چند درصد این 100 تا کلمات این خطبه یا مضامین این خطبه درش بازتاب داره. همین کار رو 10 سال عقب ببریم، یعنی بگیم تو 10 سال اخیر 10 تا منبر، هر کدوم 10 شب میشه 1000 تا سخنرانی. کجاست این مضامین در این خطبه ها؟
یه سوالی شاید اینجا بد نباشه من مطرح کنم. این خطبه رو شما برای ما توضیح دادید و تا حدودی هم تحلیل کردید. سوالی که پیش میاد اینه که خود این خطبه در کلام سید الشهدا در 1-2 سال بعد که میخواد منتهی بشه به عاشورا، آیا باز بازتاب داشته یا اینکه نه سید الشهدا این خطبه رو گفتن و بعد انگار دیگه این مضامین در سخنان ایشون و بیانات ایشون در روزهای بعد یا حداقل روزهای منتهی به عاشورا دیگه تکرار نشده و حضرت رفتن سراغ موضوعات دیگری انگار؟ آیا چنین چیزی وجود داره؟
من یه نکته فقط بگم، ما این خطبه رو اصلا توضیح ندادیم، اصلا خوندیم حتی ترجمه هم نکردیم. مضامینی من حالا کتابهایی هم هست که پرداختن، الفاظ دقیقی داره این خطبه، خود اون الفاظ کلی میشه در موردش حرف زد. من این نگران بودم، فکر میکردم تو یک جلسه کلا بخونیم، شد 2-3 جلسه، بنابراین نخوندیم هنوز. این
یه آشنایی اجمالی پیدا کرد
و مخاطب ما حتما دنبال خواهد کرد و هر چی بیشتر بخونه به معانی بیشتری میرسه. من میخوام سوال شما رو یکم توسعه بدم، بگم آیا مثلا تو صحبت‌های امام حسن علیه السلام، آیا در بیانات امیرالمؤمنین، آیا در خطبه حضرت زهرا، آیا در ادامه بعد از کربلا در نقدها و گفتارهای حضرت زینب سلام الله علیها، در واقع بیانات احادیث، خطبه ها و ادعیه حتی و نیایش هایی که خب دیگه هیچ امکانی نداشتن امام سجاد علیه السلام، آیا در اونجا این مضمون هست یا نیست؟
بله.
به نظرم خیلی آشکاره، کما اینکه ما هم حالا سعی کردیم، من به خاطر محدود بودن زمان خیلی سریعتر میگذشتم، ولی سعی کردم بین نهج البلاغه، مضامین نهج البلاغه و مضامین این خطبه یه ارتباطی برقرار بکنم. بله. فرازهایی از این خطبه رو اصلا حالا تو پرانتز عرض بکنم، نقل شده از امام علی علیه السلام و امام حسین علیه السلامه و بعضی احتمال دادن که مثلا امام حسین علیه السلام فرازی از گفتار پدرشون رو اونجا به عنوان یادآوری و تذکر خوندن. آه. که اون فراز پایانی اصلا بله. معروفه، همه شنیدیم و در بیانات امیرالمومنین هست، در بیانات ابو عبدالله هم هست. این مشابهت در بیانات خود ابو عبدالله فراوانه، نه فقط در بیانات ابو عبدالله علیه السلام، در نامه‌های دعوت اصحاب خاصش مثل مثلا حبیب ابن مظاهر از ابا عبدالله دعوت میکنن به کوفه، تو اون نامه هم حتی این مضامین هست. یعنی یه نگاه عمومی اون موقع، نگاهی که به از طرف ابا عبدالله علیه السلام به شیعیان، حالا خب اصطلاح شیعه اصلا مال اون دوره نیست حالا بلاس تاریخی، ولی منظور به همراهانشون مثل حبیب، همه دارن با این مفاهیم فکر میکنن، نگاه میکنن و در بیانات ایشون هم مفصل نمونه های زیادی هست. حالا ما این جلسه خیلی بنا رو نداشتیم، ولی اصلا میتونه یه موضوع باشه خود مضامین این خطبه در خط اهل بیت، در نهج البلاغه، در خود بیانات ابو عبدالله فراوان مثال داده، اگرچه ما میراث کمی و سخنان معصور اندکی از ابو عبدالله علیه السلام داریم، در این حال مضامین مشابه بسیار فراوان وجود داره.
پس در واقع معتقد هستید که این یک استثناء نبوده خطبه، خطبه در واقع یک خطه و داره به شکل‌های مختلف در هر دوره‌ای از ادوار زندگی ائمه اطهار تکرار میشه، اما با این حال داره انگار سانسور میشه و به تعبیر شما یه عهد نانوشته ای انگار وجود داره که میخوان این خط رو دنبال نکنن و یا ازش سخن نگن. خب شما علت رو در چی میبینید که در واقع یه جورهایی داره این سانسور یا به تعبیر دیگه اگه بخوام بگم این غیبته داره اتفاق میفته؟
واقعش اگر بخوام در مورد این علت گفتگو بکنیم یه کمی از موضوع بحث دور میشیم، اما اجمالاً اگر بخوام بگم
در حد اشاره،
امیدوارم از حرفم سوء برداشت نشه، گویا واقعاً چاقو دسته خودشو نمیبره. یعنی تفکر دینی اون موقع که پای نقد دین به میان میاد دست و دلش میلرزه، فکر میکنه باید خیلی از مرزهای در واقع و حریمها رو حفظ بکنه. خب همینطور هم هست، ابو عبدالله هم هیچ وقت علیه السلام در واقع به محترمان دینی که تو جلسه هستن و بعدش هم مکاتباتی داشتن و تو اون دوره هستن بی احترامی نمی کنن و احترامشون حفظ میشه. حتی ما روایاتی هم که از دیگر ائمه داریم درباره عالمان دین که همراه ابو عبدالله نبودن محترمانه نقد میکنن، نمیگن بی احترامی باید بشه، ولی گویا ما نسبت به نقد دین، نهاد دین، وضعیت دین، تفکر دینی
یا عالمان دینی
و عالمان دینی بسیار محافظه‌کارانه داریم برخورد میکنیم. و یه وجهی هم البته داره، حالا میگم موضوع بحثی نیست، ولی یه وجهی هم وجه ساختاریه. یعنی من مثلا همیشه فکر میکنم که خب من اشتباه میکنم توی سخنرانی پیرامون این مضامین حرکت نمیکنم، امسال این اشتباه میکنم، سال بعدم اون اشتباه میکنم، سالای بعدترم این اشتباه میکنم. خب بالاخره این همه ما نهادهای دینی داریم که کارشون همین انجام همین قبیل مطالعات دیگه و همین قبیل در واقع چشماندازهای کلان دادن به کنشگران میدانه. خب این ساختارها چرا این کارو نمیکنن؟ چرا ما اصلا ساختار ساختیم که گویا مسئولیتش اینه که این معنا از امر معروف به محاق ببره و هی معانی دیگه امر معروف برجسته بکنه؟ حالا بماند، به نظرم ما دور میشیم.
بله بفهم. از وضعیت
من میتونم بگم دیدار مایی که حقمون این بوده به عنوان علاقمند به ابا عبدالله این مضامین رو بشنویم و باشون دست و پنجه نرم کنیم و امروز برام این مضامین قریب هستن و یا حداقل در قلب تفسیر ما از عاشورا ندارن، ما مخاطبان و علاقمندان به ابا عبدالله که محروم بودیم از این در واقع مضامین دیداری خواهیم داشت در قیامت با متحجرانی که پیوند و معیت عدالت و دعوت اسلامی رو حذف کردن و بریدن این پیوند رو و اونا به نظرم اونجا حتما در مقابل این پرسش خواهند بود که افا به هازا توریدونن تجاور الله فی دار قدسه، یا به تعبیر خطبه انتم تتمنون علی الله جنته، شما آرزوی جنت الهی داشتید، بیایید برید، مجاورت رسول رو آرزو داشتید، حتما میخواید برید دیگه. نمیشه رسولان خدا اومدن برای لیقوم الناس بالقسط، شما هیچ دعوتی به این قیام نداشتید، کجا میخواید برید؟ فکر میکنم باید حواله بدیم به بعد و حالا فعلا کار خودمون رو انجام بدیم. ببخشید، برسیم به جنبندی.
بله،
در مورد جنبندی ببینید، من جنبندیم رو ذیل این مضمون و مفهوم کلی میخوام عرض بکنم که حرکت ابا عبدالله در کل و خطبه به طور خاص، خطبه ایشون در صحرای منا، به ما یک تصویر و تفسیر دینی از مقوله عدالت میده. ما میخوایم این درک رو، این نظریه در واقع عدالت رو، اگر در واقع غریب نباشه به کار بردن این تعبیر، این نظریه عدالت رو اینجا واکاوی بکنیم. یعنی برگردیم به خطبه و بپرسیم طلب توحیدی و دینی عدالت و طلب عدالت در نگاه توحیدی و دینی چه لوازمی داره. یکی از مهمترین لوازمش همین موضعی است که ابا عبدالله علیه السلام نسبت به مقوله عدالت اجتماعی و دین داره. ببینید حرکت ابا عبدالله حتما دینیه، این حرکت حتما توحیدیه.
بله،
سراسر وجود ابا عبدالله علیه السلام رو توحید فوران میکنه از وجود ایشون. بله. در دعای عرفه ما اینو میبینیم، در وقتی که در کنار اصحاب و یاران و اهلشون در صحرای عرفات دارن دعا میکنن، تا وقتی که در صحرای کربلا تنها بعد از اون همه مصیبت رضای الهی رو مضمون اصلی میدونن و در مناجات خودشون درباره رضای الهی صحبت میکنن با خدا. توحید سراسر وجود ابو عبدالله رو فرا گرفته و حرکت ایشون، ولی این حرکت توحیدی به این معنا نیست که یک راه در روی باز میکنه که آدم ها بیان به خدا برسن بدون اینکه الهه های دیگه رو، وضعیت موجودی که پر از الهه های غیر خداست رو نادیده بگیرن و نفی اون رو بر عهده خودشون احساس نکنن، بر دوش خودشون احساس نکنن. اینجوری نیست که ابو عبدالله علیه السلام توحیدی رو مطرح بکنن، دینی رو مطرح بکنن که قولو الله تفلوه باشه، نه قولو لا اله الا الله تفلوه. از دلش برای رسیدن به الله درگیری اجتماعی با وضعیت موجود، با عبودیت های و به بندگی کشیدن مردم در این وضعیت ها کاری نداشته باشه، اینجوری نیست. بنابراین ابو عبدالله علیه السلام یه حرکت دینی رو انجام میدن، در این اون این حرکت دینی عمیقا نقد به دین و دینداری و علمای دین داره.
یعنی تقابل یعنی تقابل اون دوتا دینی که ابتدای کار راجبش کم صحبت کردید، دینی است که اموی است و دینی است که از اهل بیت داره تازه به شکل یک نهضت رشد میکنه.
یا اینجوری بگیم شاید دقیق تر باشه. ببینید تقابل با اسلام اموی بیشتر مربوط به کربلا و عراق و اون دوره است. الان ابو عبدالله علیه السلام هنوز عزم کربلا هم ندارن و حرکت به اون چه، هنوز معاویه بر سر کاره، دارن با علمای در واقع عرض کردم تعبیر شیعه تعبیر دقیقی نیست.
بله.
به خاطر اینکه اصلا این مفهوم تکفینش و تولدش مال ادوار دیگه است، اون موقع تعابیر دیگه‌ای به کار برده میشه، ولی به هر حال اینا کسانی هستن که به امیرالمؤمنین و به ابا عبدالله علیه السلام علاقه دارن، احترام میذارن به فضائل امیرالمؤمنین، معتقدن شایستگی‌ها و صلاحیت‌هایی که اهل بیت دارن و معترفن. بنابراین میخوام بگم هنوز تقابل با اسلام اموی هم هنوز به اون معنا نیست. تقابل یا اینجوری بگیم تقابل اسلام حسینی فقط با اسلام اموی نیست،
یه اسلام بی تفاوتی هم انگار اینجا وجود داره.
بله، و یه اسلامی که مهمترین ویژگی شاید اگه بخوام توصیف بکنیم بین دعوت و عدالت و معیت و همبستگی اینا داره گسست ایجاد میکنه و این همبستگی رو قائل نیست.
بله.
بنابراین دوگانه ابا عبدالله علیه السلام و عبیدالله در عراق و کربلا دوگانه مهمیه، ولی دوگانه ممهد این دوگانه مهم دوگانه است که در مکه مدینه مراکز معنوی اسلام وجود داره، دوگانه همبستگی دعوت اسلامی با عدالت یا فروکاستن دعوت اسلامی به تفسیر قرآن و مسئله گفتن و کارهایی که مثلا ابن عباس ها هم انجام میدادن. بنابراین عدالت خواهی در مکتب ابو عبدالله از نقد این تفکر دینی آغاز میشه، نقد دین، نقد نهاد دین، استدلال های دینی، مزامیر دینی، جداییش از در واقع وضعیت اجتماعی اولین گامه. تو این نقد پرسش هایی میپرسن ابو عبدالله، این پرسش ها همین امروز هم میتونه پرسش ما باشه، از دینداری خودمون، از دستگاه دین، از
متولیان
و از خودمون، حالا حداقل میتونیم بپرسیم. میپرسن که مثلا چقدر به فکر ضعیفان و زمین گیران هستید، به فکر آنانی که به خاطر نقص جسمانی یا به هر دلیل دیگه زمین گیر شدن، چقدر مسئله شماست؟ آیا یه نظم جامع دارید که اینا رو حمایت بکنه، تأمین بکنه و مهمل رهاشون نکنه؟
بله.
درباره توزیع نابرابر ثروت چه موضعی دارید؟ آیا دینی که شما ترویج میکنید بازگرداندن اموالی که در واقع به ناحق توزیع شدن رو در دستور کار خودش قرار میده؟ آیا به تقسیم عادلانه اموال عمومی کمک میکنه؟ آیا مانع ضایع شدن حق ضعفا میشه؟ آیا اونایی که به بندگی کشیده شدن، تعبیر ابو عبدالله این بود، مستعبد شدن، عبد شدن، مقهور شدن، یعنی مقهور، یعنی تحت تأثیر مثلا چه میدونم قدرت قرار گرفتن، وضعیت قرار گرفتن، آیا اینا رو نجات میدید یا نه؟ آیا اونایی که معیشتشون در معادله معیشت مغلوب شدن، در تأمین حداقل معیشتشون ناتوانن، آیا اینا برای شما مسئله است یا نه؟ بنابراین حرکت ابو عبدالله علیه السلام یه حرکت دینیه، یه حرکت توحیدی عمیقه، اما حرکتی که عیناً از این مسئله های عینی جامعه و از مسئله عدالت به اون نقطه دینداری عزیمت میکنه. کدوم دین، کدوم توحید، کدوم اسلام، کدوم خدا؟ خدایی که میشه فریبش داد، از غیبت، از در واقع غیبت در میدان جنگ فقر و غنا حرکت کرد و رسید به مثلا جنت الهی، از حاشیه این میدان خزید رفت به جنت الهی. خدایی که هیهات لا یخدع الله عن جنته، خداییه که ابو عبدالله به ما معرفی میکنه که خداییست که نمیشه فریبش داد. دین ابزار فریب خودت اگر هست، ابزار فریب خدا نیست دیگه حداقل. اینا سوالهایی که ابو عبدالله میپرسن و ما با جوابهایی که میتونیم به این سوالا بدیم، که حالا ادامه هم داره چون من زمانی گفتگوام گذشته، میخوام سریع بگم این سوالا میتونه همینجوری به تعداد جملات این خطبه ادامه پیدا بکنه. جوابی که بهش میدیم مشخص میکنه ما کجا ایستادیم. ما طبعا سمت عبیدالله ها نیستیم، ولی آیا در پیوستار دینی که یه سرش ابو عبدالله، یه طرف اون دین دست ابن عباس هست، تو این طیف مانند، حالا این دوگانه هم یه حالت طیفی داره دیگه، یعنی هیچ وقت شمشیر نکشیده علیه ابن عباس ها، یه طیف، ما تو این طیف کجا ایستادیم؟ پاسخی که به این پرسش ها بدیم مشخص میکنه که ما در کجا ایستادیم. من میخوام جنبندی بکنم. ببینید، من برای من سوال بوده و حالا حتما مخاطبانی هم که مراجعه داشتن برایشون سوال هست که مثلا فرض بکنید به عنوان نمونه استاد مطهری علل گرایش به مادیگری می نویسن در اوج حمله هجوم تفکرات ماتریالیستی به ایران و اون مفهومی هم که استفاده میکنن و این مفهوم هم سبب این میشه که بعد حکم قتلشون رو به دست اون گروه امضا میشه، ماتریالیسم منافق. در اوج اون وقتی میخوان نقد بکنن ماتریالیسم رو، شروع میکنن همزمان نقد دینداری هم میکنن. این یه قاعده است. حرکت عدالت خواهانه، حرکت اصلاح اجتماعی به تعبیر ابو عبدالله، همواره از نقد نسبت ما با دین شروع میشه، چون که حرکت اجتماعی اصولا منشأش به دین و توحید میرسه و من باید این منشأ رو بازشناسی بکنم، زوائدش و خطاهاش رو بشناسم تا بتونم اون حرکت اجتماعی شکل بدم. بنابراین حرکت در واقع ابو عبدالله به سمت عدالت و حرکت برای برقراری رابطه همبستگی بین عدالت و دعوت اسلامی، از نقد وضعیت دعوت، مفاهیم و مزامین و گفتارها و عالمان و نهادهای او شروع میشه و بعد منتهی میشه به در واقع طلب عدالت با اون اجزایی که داره.
خیلی ممنونم آقای نامخواه، متشکرم. در واقع اگر ما بخوایم در یک جمله تمام بحث شما رو خلاصه کنیم، میفرمایید حرکت ابو عبدالله یک حرکتی است بر مبنای توحید، اما توحیدی با امتدادهای سیاسی و اجتماعیش، نه یک توحید منعزل از وقایع عینی روزگار. و گویا این توحید علاوه بر این که در برابر اسلام اموی می ایسته، یک فاصله هم داره، یک زاویه هم داره با توحید و دینی که امثال ابن عباس ها دارن در سرزمین حجاز مطرح می کنن. انشاءالله در جلسه بعد باز در خدمتون هستیم و این موضوع رو بیشتر از زبان شما خواهیم شنید.
مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.